ساعت 21 اینجا ایران است. رادیو جوان.
سر خط سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. بریم نقطه سر خط سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. ایران من خدا پای کارته، دل گرفتارته. ایران من همه شهر هوادارته، دست علی یارته. ایران من، ایران من، تو فقط بدون من پاتم، عاشق کبیر و دریاهاتم، کشوری که عشق و یادم دادی، به خدا که خیلی خاطر خاطر. بریم نقطه سر خط سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. حالم خوبه با پرچم زیبای تو، طلوع فردای تو. حالم خوبه با کوچه و پس کوچه ها، جونم و میدم برات. ایران من، ایران من، من خیابون با تو را میرم، دست پرچمت رو میگیرم. یه روز این خاک شهادت میده، من همونم که برات میمیرم. بریم نقطه سر خط سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، امروز شنبه 26 آذر 1401 که خورشیدی 17 دسامبر 2022 میلادی هستیم. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. یادآوری میکنم که با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی‌های همراه خودتون هم در نسخه iOS و هم اندروید میتونید به کلیه شبکه‌های رادیویی در هر زمان از شبانه روز دسترسی داشته باشید و اگر شنیدن برنامه رادیو رو به هر دلیلی از دست دادید با مراجعه به این اپلیکیشن انتخاب رادیو جوان و رفتن بخش آرشیو تقویم بالا سمت چپ انتخاب روز مورد نظر برنامه اون روز رو گوش کنید. در برنامه‌های هفته‌های گذشته خدمتتون اعلام کردم که اگر موضوعی مد نظرتون هست، پیشنهادی دارید و مایل هستید که در برنامه رادیو ما به اون بپردازیم، حتما به ما اطلاع بدید. میتونید که هم پیامک بزنید به 3881 و مهمتر میتونید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، اسم برنامه رو بگید که برای چه برنامه‌ای، برنامه رادیو رادیو جوان مثلا پیشنهاد من این هستش. یا اگر کلا نسبت خود برنامه پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، نقدی دارید، باز میتونید با 162 تماس بگیرید، به خود من هم میتونید پیام بدید و حتما در برنامه سعی میکنم لحاظ بکنم. کما اینکه هفته گذشته یکی از خود شما شنوندگان عزیز ارتباط برقرار کرد با من، یعنی پیام دادید و تخصصتون رو، یعنی یکی از شنوندگان تخصص خودشون رو بیان کردن، موضوعی رو پیشنهاد دادند و خیلی جالب بود اتفاقا، و سعی میکنم در هفته های آینده از ایشون هم دعوت بکنم که در برنامه رادیوم حاضر بشم. شما هم میتونید این کارو بکنید. اما بریم سراغ سوال برنامه امروز که سیاوش جاش خالیه، نیومده هنوز، منتظرم که البته وارد استودیو بشه، اما سوال رو میگم دیگه منتظر نمیشیم که حالا بخواد بیاد این وسط نقد بکنه و بخواد حالا ایراد بگیره نسبت به سوال. سوال امروزمون این هستش که یه دختر خانومی در آخرین تولد خودش 10 ساله بوده و در روز تولد بعدیش 12 ساله است، چجوری ممکنه؟ یک بار دیگه میگم، دختری در آخرین تولدش 10 ساله بود و در روز تولد بعدیش 12 ساله خواهد بود، چطور ممکنه که اتفاق بیفته؟ خیلی ساده است، چون اول هفته هستیم، سوال ساده انتخاب کردم. به 3881 پیامک بزنید. امروز در برنامه رادیوم تقویم علم داریم، پرونده ویژه که میخوام گفتگو بکنم با آقای مهدی میرزایی درباره خواب زمستانی گیاهان که چرا گیاهان، درختان به خواب زمستانی میرند و چه اتفاقی میفته، چی کار بایستی کرد. اصلا داستان خیلی جذابی هستش، حتما شنونده پرونده ویژه و کلا برنامه رادیوم امروز باشید. ماشین جواب هم امروز داریم که در ادامه برنامه بهش میرسیم. بریم سراغ تقویم علم برنامه رادیو برای امروز شنبه 17 دسامبر که سال روز تولد آقای ویلارد فرانک لیبی هستش. ایشون 17 دسامبر 1908 متولد شدند، یک شیمیدان آمریکایی بودند که تکنیک اومسنجی به روش کربن 14 رو ایشون اومدن ابداع کردند، توسعه دادند و نقش خیلی کلیدی رو در پیشرفت علم باستانشناسی، در واقع دیرینه شناسی، زمین شناسی ایفا کردند و میشه گفتش که در واقع کاری که ایشون انجام دادن، روشی که ایشون ابداع کردند، خیلی 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 کمک کرد به توسعه این رشته ها، این که ما خیلی از در واقع اسکلت هایی که پیدا شده، حالا چه برای انسان ها چه برای حیوانات، خیلی از اشیای باستانی که از دوران گذشته پیدا شده در کوه ها، غار ها، جاهای مختلف، بشه اونها رو عمسنجی کرد، تخمین زد و دوره های تاریخی رو بهش پی ببریم. روش عمسنجی کربن 14، در واقع میدونیم که کربن 14 یک عنصر رادیواکتیو هستش، پرتوزا هست که به صورت طبیعی این اتفاق در طبیعت رخ میده و با شمارش میزان در واقع ایزوتوپای کربن میشه متوجه شد که عمر اون حالا شیعی که داریم روش کار میکنیم چقدر هستش. البته یک محدودیتی داریم و تا حدود 60,000 سال رو با دقت خوبی میشه با این روش تعیین کرد و عمر سنجی کرد. امروز همچنین سال روز اولین پروازی هستش که برادران رایت انجام دادن. سال 1903 در چنین روزی 17 دسامبر اولین پرواز سرنشیندار و میشه گفتش که کنترل شده صورت گرفت توسط برادران رایت که در نهایت منجر به این شد که امروز شاهد هواپیماهای بسیار شیک و مدرن هستیم. هواپیمای برادران رایت که سال 1903 برای اولین بار باهاش پرواز کردن یه هواپیمای دوباله چوبی پارچه‌ای بودش که در کارولینای شمالی به پرواز درآوردن، یعنی خودشون هم عملاً در واقع سوار شدن این هواپیما رو. خیلی حالا بزرگ نبود، علی رغم باد شدیدی که می‌وزید با سرعت 27 مایل بر ساعت، ساعت 10 صبح برادران رایت تصمیم به پرواز می‌گیرند و یه چیزی هلوهوش 37 متر در پرواز اولشون بلند میشن. 12 ثانیه بیشتر طول نمیکشه و دوباره توی همون ارتفاع در واقع قبلی فرود میان، یعنی همون ارتفاع در واقع محل پرتابشون در مقصد تو همون ارتفاع نسبت به سطح زمین منظور هستش که فرود میان. بعد اینو سه بار همون روز تکرار میکنن، این سه تا پرواز دیگه انجام میدن همون روز و در پرواز در واقع طولانی تر خودشون 260 متر رو ارتفاع میگیرن، حدود 60 ثانیه هم طول میکشه، 59 ثانیه طول میکشه و به خاطر حالا بادی که داشت میوزیده و گفتم هواپیماشون هم یه هواپیما دوباله چوبی و پارچه‌ای بوده و از پارچه استفاده شده بوده، باد باعث آسیب رسوندن به اون هواپیما میشه و اون روز اون هواپیما در واقع آسیب میبینه، دیگه با اون پرواز نمیکنن. ولی به هر حال اون پرواز مقدمه میشه برای رسیدن بشر به آرزوی دیر خودش، دستیابی به ابزاری برای پرواز و همونطور که اشاره کردم انقدر این مسیر زود توسعه پیدا کرد و انقدر مسیر خودش رو حرفه‌ای طی کرد که شاید در کمتر از دو دهه بعد از اون شاهد هواپیماهایی بودیم که مسافران رو از شهر به شهر کیلومترها هزاران کیلومتر جابجا می‌کرد.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیو، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
از شما سوال کردم که یه دختر خانومی آخرین تولدش 10 ساله بوده و روز تولد بعدیش هم 12 ساله است، چجوری ممکنه که تولد قبلیش 10 ساله بوده تولد بعدیش ایشون 12 ساله باشه؟ به 3881 پیامک بزنید، آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
همونطور گفتم در پرونده ویژه امروز میخواییم به خواب زمستانی گیاهان و درختان بپردازیم. چند روز دیگه پاییز هم به پایان میرسه و فصل زمستان همین هفته دیگه آغاز میشه و میخواییم از خواب زمستانی گیاهان صحبت بکنیم همراه با آقای مهدی میرزایی، متخصص گیاه پزشکی. و سلام میکنم به شما آقای میرزایی، خوش آمده برنامه رادیوم.
سلام به شما آقای مرجوی عزیز، خیلی متشکرم. همچنین سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیو.
آقای میرزایی، وقتی که میگیم که درختان به خواب زمستانی میرن، دقیقا منظورمون چی هستش؟ آیا دست از هر گونه فعالیتی دیگه میکشند یا اینکه نه گیاه همچنان زنده است، اون فعالیت متابولیسمی خودش رو اصطلاحاً داره انجام میده ولی شدت فعالیتش اصطلاحاً کاهش پیدا کرده، چه جوریه جریان؟
بله، این روزا وقتی که ما به طبیعت نگاه میکنیم چهره جدیدی از اون میبینیم، در واقع درختانی که کم کم دارن برگشون از دست میدن، یه سری از درختان کاملا بی برگ شدن و بقیه هم همینطور در حال از دست دادن برگشون هستن و یک چهره بی روح و سردی رو ما در طبیعت در زمستان داریم. در مورد اینکه خواب در واقع چه اتفاقی در گیاه میفته موقع خواب، یه توضیح کلی بدم قبلش، اینکه پدیده خواب رو ما در گیاهان به عنوان دورمنسی میشناسیم. دورمنسی به معنی توقف موقت رشد هست. بنابراین فعالیت گیاه کاملا به صفر نمیرسه، ولی خیلی نزدیک به صفر میشه. دیگه حرکت مواد توی آوندها متوقف میشه، رشد متوقف میشه، تقسیم سلولی متوقف میشه و درخت فقط زنده است.
یعنی گیاه آبیاری بکنیم فی فایده است عملا؟
البته آبیاری در باغبانی در این موقعی که درخت خواب هست هست این کار رو انجام بدن، ولی استفادهش برای درخت متفاوته با زمانی که اکتیو و دوره فعالیت درخت و گیاه هست. اینم بگم که حالا دورمنسی مربوط به گیاهان چند ساله میشه، یعنی ما گیاهانی که یک ساله هستن یا دو ساله، یعنی دوره زندگیشون رو از زمانی که به دنیا میان از بذر در واقع جوانه میذارن تا گل میدن و از بین میرن در یک سال طی میکنن یا در دو سال، اونا این پدیده رو به این مفهوم ندارن. مربوط به درختان و گیاهان چند سال است عموماً که یه جزئی از چرخه زندگیشونه که باید بگذرونن دوره سرما رو و اینکه خب برای تحمل شرایط نامناسب از جمله زمستان از این روش استفاده میکنن.
ما گیاهان مختلف رو شاهد هستیم که مثلا در زمستان هم خیلی سرسبز هستن، خیلی در واقع گل میدن یا میوه اصلا میدن. اینا داستانشون چیه؟ پس مثلا میوه های زمستانی طبیعتا برای درختانی هستش که تو زمستان دارن میوه میدن و بار میدن، اینا چرا پس به خواب نمیرن؟ پرتقال، نارنگی، مگه نباید خب اونام به خواب رفته باشند؟
خیلی نکته خوبی رو گفتید. گیاهان همیشه سبز از جمله مرکبات و حالا سوزنی برگان، اونها به این مفهوم خواب ندارن، چون یکی از دلایلی که گیاه به خواب میره علاوه بر این که انرژیشو ذخیره بکنه برای رشدش در شرایط مناسب، و چون الان شرایط محیطی براش مناسب نیست، بله، تصمیم میگیره که بره توی مرحله استراحت و دورمنسی، اینه که درختان آب توی سلول‌هاشون در سرما یخ میزنه و این آسیب میزنه به برگشون. و همین دلیل این برگ‌ها عملاً بی‌فایده است. اگر زمستون هم بمونن و نگرش دارن فقط براش مصرف انرژی داره. اما چون یخ میزنه و از بین میره عملاً. اما در همیشه سبزها از جمله مرکبات یه اتفاق جالبی افتاده، اونم اینه که در سلول‌هاشون ضد یخ دارند. یعنی موادی دارن که آب در اونجا یخ نمیزنه. یخ بزنه کریستال‌های یخ میتونه سلول‌ها رو قشاشو پاره بکنه و از بین ببره. یه موادی توی سلول‌هاشون دارن شبیه ضد یخ عمل میکنه و جلوگیری میکنه از اینکه آب یخ بزنه و سلول‌هاشون از بین بره. به این ترتیب میتونن در واقع برگ‌ها رو نگه دارن و به همین دلیل به فعالیتشون ادامه بدن. البته که کاهش رشد دارن در زمستان گیاهانی که حالا همیشه سبز هستن و برگاشون هم از دست میدن، یعنی برگای جدیدی در میارن، در واقع برگاشون تعویض میشه بعد از شاید یکی دو سال، ولی به اون مفهوم خزان پذیر نیستن این درختان چون میتونن برگاشون رو نگه دارن.
آقای میرزایی، این به خواب زمستانی رفتن درختان، این خصلت در ذات خود این درختان گیاهان هستش یا نه مثلا بستگی به مکان یا اون موقع جغرافیایی هستش که اینا دارن در واقع کاشته شدن تو زمین؟ فرض کنید مثلا میگم یه گیاهی، یه درختی که الان در تهران، در ایران ما که الان دیگه زمستان دیگه داره آغاز میشه، به خواب زمستانی رفته، اگه همون رو ما ببریم در مناطق استوایی بکاریم که اصلا زمستانی رخ نمیده و همیشه شرایط ممکن معتدل و گرم معتدل باشه، شرایط های فرق میکنه، اون بیدار میمونه و خواب نمیره یا نه اونجا اصلا امکان رشد دیگه برای اون گیاه فراهم نیست؟
دو تا عامل تأثیر میذاره، یعنی هم همونجوری که شما گفتید هم ذاتیه، یعنی هم ژنتیک گیاه تعیین میکنه که این گیاه به خواب بره یا نه، هم عوامل محیطی که مهمترینش هم دماست و نور. خیلی از گیاهان در اقلیم خاصی رشد میکنن، یعنی ما گیاهانی که در مناطق معتدل داریم مثلا در تهران داریم و در مناطق استوایی نمیتونیم داشته باشیم چون رشد نمیکنن و اون شرایط محیط و جغرافیایی براشون مهیا نیست. اما اگر که فراهم باشه و در اون منطقه قرار بگیرن، عوامل محیطی تعیین میکنه، با وجود اینکه در ژنتیکشون براشون تعریف شده باشه که بخشی از دوره زندگیشون رو باید به خواب برن، این عوامل محیطی هست که در واقع تنظیم میکنه ساعت بیولوژیک گیاه رو. گیاه هم مثل جانوران و از جمله ما انسان ها ساعت بیولوژیک دارن، یعنی ریتم شبانه روزیشون رو تنظیم میکنن و این رو عوامل محیطی براشون ساعتشون رو کوک میکنه، دما و نور.
ما گیاهان رو معمولا توی یک مدل از تقسیم دستبندی تقسیم میکنیم مثلا به گیاهان نورپسند، گیاهان سایه پسند. میتونی همین تقسیم بندی رو برای گیاهان داشته باشیم و بگیم مثلا گیاهان حالا مثلا میگم گرما پسند و سرما پسند، یعنی گیاهانی که اصلا اساسا تو سرما بهتر رشد بکنن یا گیاهانی که تو گرما بهتر باشن.
بله، گیاهانی داریم که مخصوص مناطق گرم هستن و حالا چه در کشاورزی و باغبانی چه در طبیعت گیاهان آداپته میشن، یعنی وابسته میشن به اون محل زندگیشون. بعضی توی مناطق گرمسیری زندگی میکنن مثل نیشکر، یا بعضی هم که سرسیری هستن مثل مرکبات.
شنونده برنامه رادیو هستید از رادیو جوان موج اف ام رادیو 88 مگاهرتز. یه فاصله میگیریم، ماشین جواب رو میشنویم، برمیگردیم بخش دوم پرونده ویژه رو با هم پی میگیریم.
در ماشین جواب امروز، آیا حشرات هم رویا میبینند؟ با من الهام وحدت همراه باشید تا به جواب این سوال برسید. محققان مؤسسه ماکس پلانک آلمان میگن عنکبوت جهنده در حالت استراحت ظاهرا خواب میبینه و وارد مرحله رم میشه و به جای اون که در وضعیت رم پلکای عنکبوت تکون بخوره، پاهاش رو تکون میده. عنکبوت جهنده یه گونه پرشمار در بین خانواده عنکبوت هاست که در سراسر جهان پیدا میشه و اغلب به خاطر دارا بودن رنگهای درخشان یا نقش و نگار چشمگیر خودش به عنوان یکی از زیباترین گونه های بندپایان تلقی میشه. حالا گروهی از محققان طی مطالعات خودشون تونستن حالتی شبیه به خواب مرحله رم رو در این حشره مشاهده کنن. مرحله رم در خواب که مخفف عبارت rapid eye movement یا حرکات سریع چشم به شمار میره، حالتیه که بدن در خواب عمیق قرار میگیره اما مغز همچنان واکنش‌های بیداری رو حفظ میکنه. این مرحله از چرخه استراحت که خواب دیدن هم در حین اون صورت میگیره، عموماً تنها در پستانداران رخ میده و مشاهده اون در یک حشره امری بسیار غیر معمول و جالب توجهه. با وجود این تفاسیر، مرحله رم همچنان در انسان‌ها و پستاندارانی مثل سگ‌ها و گربه‌ها به صورت حرکت ناخودآگاه چشم‌ها در زیر پلک‌های بسته و حرکات غیرعادی دست و پا قابل مشاهده است. البته مشخصاً شناسایی چنین مواردی در یک حشره کوچک نظیر عنکبوت جهنده یکمی دشوارتر. روسلر بومشناس در مؤسسه رفتارشناسی حیوانات ماکس پلانک در آلمان که یکی از محققان ارشد در مطالعه مذکور هم محسوب میشه، در ابتدا به همراه تیمش متوجه تکانهای غیر طبیعی پای عنکبوت‌ها در هنگام استراحت شدن. این امر موجب شد که اونها از خودشون بپرسن که آیا این حشرات در حال تجربه خواب رم هستند؟ به هر صورت در پایان ذکر این نکته حائز اهمیته که دانشمندا هنوز برای اعلام این مورد که عنکبوت جهنده خواب میبینه آماده نیستند. با این حال به گفته روسلر حتی احتمال وجود اون هم نفسگیره. وی عقیده داره که در مراحل بعدی تمرکز مطالعات باید روی عملکرد کلی مرحله رم و رفتارهای مرتبط به اون در دنیای حیوانات قرار بگیره. هرچی باشه خواب رم هنوز حتی در میان انسان‌ها هم یک پدیده اسرارآمیز به شما میره و هر شکلی از تحقیقات در این زمینه سودمند خواهد بود.
ماشین جواب رو با هم شنیدیم. منم از شما سوال کردم که دختر خانومی تولد قبلیش 10 ساله بود، یعنی روز تولد قبلیش 10 ساله بوده، روز تولد بعدیش 12 ساله است. چطور ممکنه که این اتفاق بیفته؟ به 3881 پیامک بزنید. بریم سراغ بخش دوم پرونده ویژه همراه با آقای مهدی میرزایی. آقای میرزایی، برمیگردیم به ادامه بحثمون درباره خواب زمستانی گیاهان. این خواب زمستانی دقیقا از کی شروع میشه و چجوری آغاز میشه؟ آیا دقیقا مثلا با پایان پاییز شروع میشه یا نه یه اصطلاحه از همون پاییز اینا به خواب میرن؟
در واقع کم کم با تغییرات دمایی و تغییر طول شبانه روز، اون فوتوپریودیسمی که برای گیاه مطرحه، در واقع ماشه به خواب رفتن و شروع فرایند به خواب رفتن گیاهان شروع میشه. گیاهان یک مولکول هایی دارن در سلول هاشون در برگ به نام فیتوکروم که گیرنده نوری هستن، شبیه گیرنده های نوری که ما در شبکیه چشممون داریم، یعنی به نور حساسن و واکنششون میدن. به کمک اینها، به کمک این مولکولای فیتوکرومشون میتونن ساعت بیولوژیکشون رو تنظیم بکنن، یعنی ریتم شبانه روزی رو درک میکنن. گیاهان میتونن نور رو ببینند و الان تشخیص بدن که طول روز کوتاه شده و پیش بینی بکنن از این در واقع کاهش طول روز سرمایی که در آینده قراره براشون بیاد و در واقع تصمیم میگیرن که فعالیتشون رو کم بکنن و آماده بشن برای خواب. زمانی که دما، وقتی که به نزدیکای دمای یخزدگی میرسه، متوجه میشن که فعالیتشون الان دیگه به صرفه نیست و باید بخوابن. در واقع این فیتوکروم هست که تشخیص میده و اتفاقی که در گیاه میفته بعد از اینکه تشخیص داد، برای شروع هورمون‌ها یا تنظیم کننده رشد هستن که وارد عمل میشن. یه هورمونی داریم به نام اسید آبسیزیک در گیاه، کارش همین به خواب رفتنه، هم در دانه ها هم در جوانه هایی که از سال قبل تشکیل میشه برای سال بعد.
حالا یه پارادوکس تو ذهن من شکل گرفت، این که اون فوتوکروم ها در واقع تشخیص بدن که طول روز داره کم میشه، نور کمی رو دریافت میکنن، اون شاخک های گیاه اصطلاحاً تیز میشه که بخواد به خواب زمستانی بره، و از طرفی فهمونی که موقعی که دما به مرحله‌ای بخواد برسه که حالت یخزدگی صورت بگیره، خب میدونیم که کاهش طول روز با آغاز مهر ماه اتفاق میفته، یعنی تابستان که تموم میشه طول روز کم کم کاهش پیدا میکنه، و اما اون شرایط یخزدگی معمولا آخر پاییز اوایل زمستان همین روزهاست که دما اونقدر سرده که گیاه ممکنه یخ بزنه. بالاخره کی به خواب میره؟ اون اولی که احساس میکنه نور کم شده، یا آخر پاییز که احساس میکنه هوا به مرحله یخزدگی رسوندتش؟
ببینید، خواب یه دفعه ناگهانی نیست، تدریجیه. یعنی سه مرحله داره، یه مرحله پریدورمنسی هست، یعنی پیش خواب و خواب عمیق، و بعد مرحله‌ای که گیاه شاید بتونیم بگیم داره خمیازه میکشه و بیدار بشه. اون اتفاقی که اول مهر میفته با تغییر طول شبانه روز، آلارمیه برای گیاه که شروع بکنه به آماده شدن برای خواب. چجوری آماده میشه؟ جوانه های سال بعدی که تشکیل میشن، قرار بهار تبدیل به گل بشن، بله، یا تبدیل به برگ بشن، تشکیل میشه در همون پاییز با کوتاه شدن طول روز، و این هورمون که هورمون خواب در واقع اسمش هست، هورمون خواب باعث میشه که برگ‌های بیرونی این جوانه‌ها تبدیل به فلس بشه. یه پوشش محافظ که اونجا بافتای زنده داخل جوانه باقی بمونن تا شرایط مناسب بشه. بعد اون اتفاقی که گفتم دما میاد پایین، در واقع موقعی هست که وارد خواب عمیق میشه و مرحله‌ای است که هیچ تنشی و هیچ عاملی دیگه نمیتونه بیدارش بکنه. اما تو مرحله‌ای که هنوز وارد خواب عمیق نشده، نوسانات دما میتونه درختو بیدار کنه.
این خواب چه نفعی برای گیاهان داره؟ فایده‌اش چیه که میخواب میرن؟ خب طول سال ادامه داشته باشه دیگه، یعنی همون سرسبزی و تراوت و میوه‌دهی و گل‌دهی رو داشته باشن.
از دو جنبه میتونیم بررسی بکنیم. یکی گیاهانی که در طبیعت زندگی میکنن که اونها شرایط سرما برای رشدشون مهیا نیست، بنابراین باید سرما رو به نحوی بگذرونن که فقط زنده بمونن. از نظر باغبانی، گیاهانی که حالا ما درختان در واقع میوه‌ای که در باغبانی کاشته میشن، هم باید سرما ببینن تا جوانهاشون بتونه رشد بکنه. یعنی در بهار اگر قرار جوانها باز بشن، باید این دوره رشد رو گذرونده باشن. زمینه که این فرصتی به ما میده برای هرس و برای پیوند زدن.
برای هرس و پیوند زدن،
بله، چون پیوندک که ما پیوند میزنیم به پایه زنده است، یه بخشی از گیاهی که زنده است ولی نه ریشه داره و نه هیچ امکاناتی برای اینکه انرژیشو تامین بکنه، انرژیشو بعد از پایه بگیره، و اگر بیدار باشه اون پیوندک، در واقع انرژیشو از دست میده و عمرش تموم میشه. بنابراین اگر اون زنده بمونه که در بهار جوانه بزنه و رشد بکنه، اون پیوندک باید در خواب باشه، این اتفاق میفته که انرژیش سیو بشه.
ما یه وقتایی توی زمستان میبینیم که بعضی از گیاهان میوه دادن، یا جوانه ایزن یه گلی دادن، آره گلشون یه باز میشه تو زمستانی که گیاه به خواب رفته، و ما ناگهان مثلا هفته بعد میایم بریم سر کار، تو همون مسیر قبلی گیاهی که به خواب رفته میبینی جوانه زده، گلی داده. داستان چیه؟ این از خواب زودتر بیدار شده یا نه سوتی داده زود بیدار شده؟
آره اشتباهی رخ داده اینجا. تغییرات اقلیمی باعث این اتفاق شده، و این گرم شدن هوا باعث میشه که گیاه توی تنظیم چرخه زندگی